أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبين استعين إنه خير ناصر ومعين نحمده ونستعينه ونتوكل ونتوكل عليه ثم نصلي ونسلم على النير الأعظم والرسول الأكرم العبد الخالص المؤيد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی و تعجیل در فرج آقای امام زمان و برای عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و منورشون دست گل صلوات هدیه بفرمایید. الله صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ارادت داریم خدمت یکایک عاشقان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و همچنین عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان. یه خدا قوت ویژه هم داریم خدمت همه عزیزانی که تلاش کردند و این مجلس رو برگزار کردند با همه سختگیری هایی که شد، که این سختگیری ها فقط هم برای عزاداری امام حسین علیه السلام شد و این سختگیری ها جای دیگه توی پارک و توی پاساژ و توی قطار و توی هواپیما و مترو جای دیگه چنین سختگیری هایی نشده، فقط اینجا شده. ولی خب بازم دوستان با همه این سختگیری ها زحمت کشیدند و جلسه رو برگزار کردند. خدا انشاءالله به همه کسانی که به هر شکلی تلاش میکنن برای برپایی و رونق گرفتن جلسات امام حسین علیه السلام خیر دنیا و آخرت و بالاترین اجر که شهادت هست عنایت کنه و نقشه های کسانی که میخوان جلسات امام حسین علیه السلام کمرنگ بشه رو نقشه بر آب کنه. باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب همه ما میدونیم که برپایی عزاداری امام حسین علیه السلام و سفارش فراوانی که اهل بیت علیهم السلام به برگزاری این جلسات کردند و ثوابهای آنچنانی که برای برپایی عزای امام حسین علیه السلام وارد شده در روایات ما، یک هدفی رو دنبال میکرده. خود عزاداری ارزش داره، ثواب داره، این ذکر مصیبت ارزشمنده، اما باز این کار ارزشمند وسیله است برای رسیدن به یک هدف ارزشمندتر و والاتری، و اون هدف اینه که ما پیام قیام امام حسین علیه السلام رو دریافت کنیم و هدفی که حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام از قیام داشتن رو دریافت کنیم، از آن اتفاقاتی که افتاد تا در جامعه اسلامی عاشورایی درست شد و کربلایی به پا شد، از اون اتفاقات دست اندر نکنه، درس بگیریم و عبرت خودمون قرار بدیم آنچه که در کربلا اتفاق افتاد رو. این اتفاق نباید از کنارش ساده گذشت، این روزه ها رو نباید بدون تفکر از کنارش گذشت، به این سادگی نباید رد بشیم از کنارش. 61 هجری یعنی مگه چقدر از رحلت رسول خدا گذشته بوده؟ که نوه رسول خدا که در دامن رسول خدا مردم با چشم خودشون دیده بودن چه جوری رسول خدا به او عرض ارادت میکرد و عرض محبت میکرد و چه جوری سفارش میکرد رسول خدا در مورد محبت او، به دست خود امت رسول خدا، یعنی اگر که در کربلا مردم اومده بودن 100 سال 200 سال بعد از رحلت رسول خدا یک عده ای اومده بودن و مسیحی بودن، مثلا یهودی بودن، بت پرست بودن، امام حسین علیه السلام رو با اون وضعیت به شهادت رسونده بودن، جا داشت ما اینجا بشینیم بگیم چی شد که مردم از پسر رسول خدا دفاع نکردن، اونجا اجازه دادن که مثلا یهودی ها برن پسر رسول خدا رو بکشن. اونم جای تعجب داشت، اونم جای علامت سوال داشت، جای بررسی و تحلیل داشت، چه برسه به این که چیز زیادی، یعنی هنوز نیم قرن از رحلت رسول خدا گذشته نگذشته، خود امت رسول خدا، خود نمازخونا، خود مسلمونها، خود لا اله الا الله گوها اومدن و پسر رسول خدا رو اون هم با اون وضعیت به شهادت رسوندن. خیلی اتفاق مهمیه، خیلی سوال بزرگی، چی شد جامعه اسلامی به این روز افتاد، به این وضعیت در اومد؟ شما ببینید انقلاب اسلامی ایران، خب همه میدونیم ریشه انقلاب اسلامی ایران برمیگرده به 15 خرداد سال 42. 15 خرداد سال 42 چه اتفاقی افتاد؟ از یک اهانت یا از یک جسارت، از اقدام به دستگیری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، مردم به خشم اومدن و همه چی به هم ریخت و پایه های حکومت شاهنشاهی سست بود، سستر شد، درزه افتاد، همینجوری هی رفت جلو، قیام پشت قیام، بیداری پشت بیداری، تا رسید به انقلاب اسلامی. یعنی یک فرزندی از نوادگان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام که نماینده مکتب اهل بیت بود در اون زمان، یک جسارتی بهش از طرف دستگاه حاکم شد، مردم انقدر اون رو بر نتابیدن که همون خروش و خشم مردم به خاطر اون رفتار شاه با حضرت امام، کار رو کشون به انقلاب اسلامی. وقت عجیب نیست که مردم مسلمان خودشون رفتن، تازه 50 سال بعد از رحلت رسول خدا، نه 1400 سال بعد، خودشون رفتن، نه یکی از نوادگان رسول خدا، نه نماینده دین رسول خدا در 1400 سال پیش که امامم نبود و معصومم نبود، فرزند رسول خدا که امام بود و همه شنیده بودند که رسول خدا فرموده بود حسن و حسین امامان قاما او قعدا، و دیده بودند که رسول خدا چجوری با او رفتار میکرد، رو خودشون رفتن با دست خودشون کشتن. این جدای از این که یک مصیبت بزرگ، مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام، یک سوال بزرگ هست، چی شد که چنین مصیبتی پیش اومد؟ چه اتفاقی افتاد؟ سوالی که جوابش خیلی گره از کار ما باز میکنه، سوالی که جوابش تکلیف الان ما رو مشخص میکنه، سوالی که ما رو بیمه میکنه از تکرار اون اشتباهات، سوالی که جوابش ما رو برای یاری فرزند امام حسین علیه السلام، حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، آماده میکنه. این سوال خیلی کارگشاست. اصلا ما چه کنیم که جامعه ما آماده پذیرش حضرت حجت ارواح الله الفدا باشه؟ نگاه کنیم به کربلا، ما مثل اون زمان نباشیم، تمام شد. اشتباهات اونا رو تکرار نکنیم. ما آماده ایم برای ظهور. اونها هم ادعای آمادگی داشتن، اونها هم فریاد العجلشون بلند بود. حالا مردم کوفه، پس این که چه شد که جامعه به اونجا رسید یک سوال بسیار اساسیه و جوابش بسیار کارگشاست و تکلیف امروز ما رو مشخص میکنه. این سوال رو باید بپرسیم از خودمون، مردم اون زمان رو بشناسیم، جامعه اون زمان رو بشناسیم تا تکلیف خودمون رو بدونیم. برای اینکه کربلا رو درست بشناسیم باید از چند جهت معرفت خودمون رو نسبت به کربلا و نسبت به قیام امام حسین علیه السلام گسترش بدیم. اول از جهت زمان. خیلی وقتها تمام حرفهایی که پیرامون بعضی، حالا خیلی نگیم، بعضی از جاها تمام حرفهایی که پیرامون کربلا زده میشه محدود میشه به روز عاشورا، در حالی که کربلا به قول دوست عزیز و استاد بزرگوارمون حاج آقای علوی، کربلا نه 8 دقیقه گودال قتلگاه، نه 8 ساعت صبح تا بعد از ظهر عاشورا، نه 8 روز اقامت امام حسین در کربلا که از دوم محرم وارد کربلا شدن، بلکه کربلا از ابتدای تاریخ اسلام شروع شده. ریشه هاش رو باید اونجا پیدا کرد. چه شد کربلا درست شد رو باید جوابش رو از ابتدای تاریخ اسلام، از صدر اسلام دنبال پاسخ سوالهاش گشت. از اونجا باید نگاه کنیم، ببریم زمان رو عقب. خود قیام امام حسین علیه السلام علیه یزید از کی شروع شده؟ از ماه رجب شروع شده. حرکت امام حسین علیه السلام از مدینه از ماه رجب شروع شد. چی شد؟ تو مدینه چی شد؟ تو کوفه چی شد؟ تو این مدت امام حسین علیه السلام در مکه بودن چی شد؟ چه اتفاقاتی افتاد؟ اینها همه. ولی قیام امام حسین علیه السلام فقط که علیه یزید نبود، حرکت مبارزاتی امام حسین علیه السلام از زمان حیات نحس معاویه ملعون شروع شد. از اونجا باید دنبالش گشت. اونجا چی شد؟ بعضی از حرکت های امام حسین علیه السلام مثل خطبه معروفی که در منا انشاء فرمودن مال زمان معاویه است. اینا خیلی حرف داره برای ما. با زمان رو ببریم عقبتر، وسعت بدیم زمان کربلا رو. نگاه نکنیم فقط به این که خب صبح عاشورا چی شد، ظهر چی شد و بعدش هم تموم شد. نه، خیلی مقدمه داره. از نظر زمان باید گسترش بدیم، از نظر متن باید کربلا رو گسترش بدیم. خداییش چند تا جمله از امام حسین علیه السلام بلدیم؟ امام حسین علیه السلام سخنرانی های روشنگرانه ای که در زمان حیات امام حسن مجتبی بیان فرمودن ما شنیدیم. حرف هایی که امام حسین علیه السلام در مدینه زمانی که یزید حکومت رو در دست گرفت فرمودن، جمله معروف مثلی لا یبای مثل یزید که تمام روابط و سیاست خارجی ما رو تکلیفش رو مشخص میکنه، از دلش خیلی حرفها بیرون میاد. اینها چقدر گفته شده؟ کور و کدوم کتیبه نوشته شده؟ تو شعر کدوم شاعر اومده؟ تو نوحه کدوم مداح اومده این کلمات ارزشمند؟ سخنان امام حسین علیه السلام در مکه، همه شما میگیم هیچی، فقط اون سخنی که شبی که میخواستن فرداش، یعنی شب هشتم ذی‌الحجه، من تو تلویزیون دیدم بنده خدا مجریه داشت میگفت که بله امام حسین علیه السلام دعای عرفه رو خوندن. مجریه هم نسبتاً حزب اللهی، حالا بگم میشناسید نمیگم، دعای عرفه رو خوندن راه افتادن. بابا اینقدر بابا تاریخ کربلا بیگانه ایم، امام حسین علیه السلام هشتم ذوالحجه یوم الترویه یه روز قبل از عرفه از مکه راه افتادن، دعای عرفه رو سالهای قبل خوندن. اون سخنرانی که اون شب کردن که فرداش راه افتادن، خیلی خود این ده شب منبره. وصیت‌نامه‌ای که امام حسین علیه السلام نوشتن و تمام حرفشون رو از قیام تو اون وصیت‌نامه چند خطی نوشتن، هدفشون چیه، چرا قیام کردن، همه چی اون تو هست، همه چی. آیا قیام امام حسین برای حکومت بود یا نه، از تو اون وصیت‌نامه بیرون میاد. همه این سوال ها از اونجا بیرون میاد. آیا باید هیئت سیاسی باشه یا نباشه، از تو اون وصیت‌نامه بیرون میاد. همه حرف ها اون تو هست. اینا کجاست؟ معرفت اونو باید نسبت به قیام ابوعبدالله حسین علیه السلام گسترش بدیم. بعد سخنانی که تو راه دارن، وقتی خبر شهادت مسلم رو میشنون، در دیدار عبیدالله حر جوفی چی میگن، در منزل زباله چی فرمودن، نه همه حرف ها توشه. وقتی با لشکر حر مواجه شدن، اون سخنرانی عالی حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام پر از حرف، صحبت هایی که با اصحابشون شب و صبح عاشورا دارن، چقدر هر کدوم از این خطبه ها نگاه ما رو میتونه به قیام امام حسین علیه السلام زیر و رو کنه، برداشت ما رو از قیام امام حسین علیه السلام میتونه زیر و رو کنه، معرفت ما رو میتونه زیر و رو بکنه. ما از این دریا، از این اقیانوس عمیقی که پر لولو مرجانه، برداشتمون اینه که یک کیفی، یک لذتی از مثلا قدم زدن در کنار این اقیانوس داریم میبریم، در حالی که در عمق این اقیانوس تمام حرفهایی که باید یک انسان بدونه در دوران غیبت، یک شیعه بدونه، بیرون میاد. و مقام معظم رهبری فرمودن عاشورا قله معارف ماست، قله معارف ما، یعنی تمام معارف ما از عاشورا سیراب میشه. این ظرفیت رو داره امام حسین علیه السلام، حرکت امام حسین. اوج هنرنمایی اهل بیت، همه چی توش هست، همه حرف ها توشه. از یک جهت دیگه هم باید معرفتمون رو نسبت به کربلا افزایش بدیم. یکی از جهت زمان شد، فقط روز عاشورا رو نبینیم، بریم ریشه ها رو پیدا بکنیم. یکی از جهت متن شد، این همه کلمات امام حسین علیه السلام. یکی هم از جهت مکان، کربلا، مکان کربلا در قیام امام حسین علیه السلام ویژگی خاصی نداره، موضوعیت خاصی نداره. یک بیابانی بوده که یک مثلا شاخه ای از فرات اونجا رد می شد و امام حسین علیه السلام می خواستن برن به سمت کوفه، حر گفت که من اجازه ندارم بذارم برید به کوفه، گفتن که پس بذارید برگردیم به مدینه، گفتن اونم اجازه ندارم، فرمودم پس یک مسیری بریم که نه کوفه بره نه مدینه. رفتن، رسیدن به کربلا. اونجا که رسیدن، از اون بر لشکر و بر صدم رسیدن، اونجا متوقف شدن. این که زمین کربلا فوق زمین هاست و اینها، اصلا حرفی درش نداریم. ما خون امام حسین علیه السلام به اون زمین شرافتی داده که از بهشت برای ما بالاتره، سر این حرف نداریم. ولی در این قیام امام حسین علیه السلام به سمت کربلا رفته، اون سرزمین موضوعیتی نداره. اما این که کربلا کربلا شده، مدینه خیلی نقش داشته. مدینه النبی، چرا حسین ابن علی فرزند رسول خدا رو تنها گذاشت؟ کوفه خیلی نقش داشته، کوفه پر از شیعیان دعاتیشه، چرا کاری کرد که امامش تنها بمونه؟ شام خیلی نقش داشته، فتنه کوفه از شام مدیریت میشد. اگر میخوایم درست از قیام امام حسین علیه السلام دریافت داشته باشیم، میخوایم معرفتمون رو نسبت به این قیام افزایش بدیم، باید نگاهمون رو از نظر مکان به کربلا گسترش بدیم و جامعه اون زمان رو در سه بخش بهش نگاه کنیم. یک، مکه و مدینه، بیشتر مدینه، مکه هم تقریبا مثل مدینه است. دو، کوفه و بصره، بیشتر کوفه چون بصره هم شبیه کوفه است. سه، شام. الشام 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 نگاه بکنیم ببینیم مدینه چرا در امتحان کربلا شکست خورد، چرا شهر پیغمبر پسر پیغمبر رو تنها گذاشت. بعد جواب این چرا رو پیدا کنیم، بگیم مشکل مدینه این بود، یک دو سه. بعد این خیلی خوب چی شده بود که مدینه اینجوری شده بود، بریم عقب ببینیم از کجا آب میخورد این وضعیت مدینه در زمان شهادت امام حسین علیه السلام از کجا آب میخورد. بعد بیایم سراغ کوفه ببینیم کوفه چی شد که به این روز افتاد، این همه التهاب در کوفه، این همه بالا پایین شدن مردم کوفه، بعد بگیم این ریشش کجا بود، چی شد که کوفه به این روز افتاد. بعد بریم سراغ شام، شام مشکلش چی بود، چی شد که شام اینجوری شد. این شناخت این سه تا شهر خیلی معرفت ما رو نسبت به قیام امام حسین بالا میبره. یکی از مهمترین بخش‌هایی که ما باید نسبت به کربلا معرفتمون رو افزایش بدیم، چون که تاریخ تکرار میشه. حالا انشالله ما در شب‌های آینده به شرط حیات، به شرط اینکه حضرت ابا عبدالله اجازه بدن که به شما خدمت بکنیم، نوکری شما رو بکنیم، وقتی وارد شدیم میبینید اصلا لازم نیست اشاره بشه به مسائل روز، فقط بگیم کوفه اینجوری بود، مدینه اینجوری بود، شام اینجوری بود، خودتون ذهنتون به طور خودکار میاد روی شرایط امروز، اینجا مثل این، اونجا مثل این، فلان آدم مثل فلان مسئول. یه نمیخواد اسم ببریم به کسی هم بر بخوره. اینا درس عبرت برای ما. مقام معظم رهبری فرمودند کسی که ملتی که از تاریخ عبرت نگیره عبرت تاریخ میشه. دوباره سالها بعد یه عده میان و میگن که بله مثلا فلان جا، فلان جامعه، فلان کشور، فلان ملت در فلان مسئله تاریخی فلان اشتباه راهبردی رو انجام دادن، فلان بلا سرشون اومد. ما دوباره میشیم عبرت تاریخ اگر از تاریخ درس نگیریم. تاریخ تکرار میشه، تاریخ یک نمایش نامه ثابته، نقش ها ثابته، آدم ها عوض میشن. دشمن سعی داره در پاک کردن حافظه تاریخی مردم، سعی داره در عوض کردن تاریخ. بسیاری از چیزهایی که صهیونیست ها در کتابهای تاریخی نوشتن دروغ محضه، دروغ محض. چرا؟ چون عوض کردن تاریخ باعث میشه که مردم تجربیات گرانسنگ گذشتگان را از دست بدن. من تو پرانتز خیلی سریع به شما بگم، بعد خودتون میتونید مراجعه بکنید، بهترین منبع کتاب زرسالاران یهودی و پارسی نوشته دکتر شهبازی، دکتر عبدالله شهبازی، برید ببینید. وقتی تاریخی که اونها نوشتن رو نگاه میکنید میبینید که بله در هندوستان یک مش مردم وحشی بویی از فرهنگ و تمدن نبرده زندگی میکردن، بعد انگلیسی های کت و شلوار پوشیده، کراوات زده، اتکلون زده، با کلاس، با فرهنگ، با سواد، با تمدن رفتن تو هند، تمدن بردن، فرهنگ بردن، سواد بردن، علم بردن، دموکراسی بردن و اونها رو از وحشیگری نجات دادن و متمدن کردن. این چیزیه که اونها نوشتن. بعد وقتی میری تاریخ واقعی رو نگاه میکنی میبینی در هند یک حکومت اسلامی، حکومت گورکانیان که از نوادگان تیمور لنگ بودن حکومت میکرد، کاملا متمدن، با سواد، دانشمندان بزرگ، شعرهای بزرگ، بناهای تاریخی بزرگ مثل بنای معروف تاج محل که جالبه بدونید که معمارانش یزدی بودند. این حکومت اونجا داشت با حالا دست و پا شکسته به اندازه فهم خودشون داشت بر اساس قوانین اسلامی حکومت میکرد بر مردم. بعد ملوانان انگلیسی میرفتند و شرب خمر میکردند و از حالت عادی خارج میشدند و عربده کشی میکردند، اونها میگرفتند اینها رو شلاق میزدند، بعد اینها رابطهشون به هم خورد و بعد تصمیم گرفتند کمپانی هند شرقی رو اومد تو برنامهش که هندو تسخیر بکنه و دیگه چه جنایت ها که نکردند و چه فسق و فجور ها نکردند و چه ظلم ها که نکردند، چه تجاوز ها و چیزهای دیگه. چرا تاریخ رو عوض میکنن؟ چون تاریخ تابلویه که هر که بهش نگاه بکنه راه رو پیدا میکنه، جای خودش رو در عالم پیدا میکنه، تکلیف خودش رو میدونه. نگاه تاریخی به کربلا داشته باشیم، تاریخ کربلا رو ببینیم، ببینیم در مدینه، کوفه، شام چه گذشت که کربلا برپا شد، چه وضعیتی داشت، نقاط ضعفشون چه بود. بعد اون نقاط ضعف رو که پیدا کردیم بریم عقب، از نظر زمان بریم عقب، ریشه ها رو پیدا کنیم، چه شد که این وضعیت در مدینه، در کوفه، در شام پیش اومد، تا درس بگیریم و دیگه اون اتفاقات برای ما تکرار نشه، اون بلاها سر ما نیاد. با این نگاه انشاءالله اگر توفیق باشه نکاتی رو عرض میکنیم در شبهای آینده خدمت بزرگواران. فقط یه خورده حواس جمع میخواد، دقت میخواد، بحث رو پیگیری کردن میخواد که انشاءالله از اون روند بحث خارج نشیم. یه ذره هم اگه یه جایش مثلا سخت شد، سنگین شد، قبول بکنیم که دیگه باید از منبری که یه نفر بیاد اینجا و دو تا حدیث اخلاقی بگه و قاطیش هم جوک بگه و شوخی کنه. و من یه جایی رفته بودم شب عاشورا، شب عاشورا یه سید بزرگواری منبر رفت، بعد یه کتاب انقدی باز کرد، فکر میکنم نهج الفصاحه بود یا فکر میکنم کتاب حدیثی بود، بعد باز کرد همینجوری رندوم از دو سه تا حدیث اخلاقی انتخاب کرد، سه چیز است که چنین میکند یا دو چیز است که چنین میکند، که این احادیث نور چشم ما هستند و تاج سر ما هستند، میراث شیعه هستند. اما هر سخن جایی و حواسه اون جمع باشه. بعد اینا رو گفت، وسط شوخی هم میکرد که بالاخره به مردم بچسب، و شب عاشورا بود. پس کی میخوایم این حرفا رو بزنیم؟ ما رو از اون که مردم گرسنند و تشنند و سخت و بالاخره یه خورده چاشنی طنزشو زیاد کن و یه خورده قصه و داستانهای بی ربط و قاطیش کن و اینها. محرم هم که بالاخره همه مردم اومدن، همه هستن و بالاخره فضا خیلی عمومیه، خیلی سنگینش نکن. کی پس میخوایم این حرفا رو بزنیم؟ یه خورده مستمع باید حواسش رو جمع‌تر بکنه. اگر گاهی بالاخره یه نکته یادداشت بکنه، جای دوری نمیره. رسول خدا فرمود قید العلم بالکتابه، علم رو با نوشتن به زنجیر بکشید. خیلی وقتها کسی از پای منبر یا آجاقایی که خیلی هم پای منبرش کیف کرده و خوشش اومده و اینها میاد بیرون، بهش میگن که میگه آجاقا خیلی خوب حرف میزد. میگن خیلی خوب چی گفت؟ میگه نمیدونم، فقط خیلی خوب حرف زد، واقعا نمیدونم، واقعا یه جمله نمیتونه بگه، ننوشته، حواسش هم کجا بوده و حالا شاید مثلا شوخیاش و طنزاش رو یادش باشه، ولی مطالب رو چیزی یادش نمونه. یادش هم باشه امشب یادش، فردا صبح دیگه یادش نیست، دیگه تا فردا شب دیگه حتما یادش نیست. یعنی فردا شب میاد حاج آقا میگه بس دیشب که یادتونه، روش نمیشه که سرشو، یعنی میترسه دروغ گفته باشه، بگه آره یادمه، یادش نیست دیگه. رسول خدا فرمود یاد بنویسید که یادتون نره. انشاءالله خدا توفیق بده که بنده بتونم از این دریای معارف عاشورا بالاخره به اندازه فهم ناقص و ناچیز خودم یک توشه تقدیم شما بزرگواران بکنم. شما که همه تاج سر بنده هستید و بهتر از بنده میدونید و از ما جلوترید و یه یاداوری انشالله بشود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتکم. نمیدونم کدوم اهل معرفتی، اهل ذوقی، اهل فهمی این ترتیب روزه ها رو چیده. چقدر خوبه که شب اول محرم یادی بکنیم از مسلم ابن عقیل، ولی امر مردم کوفه، نائب امام زمان مردم کوفه. مگه میشه به امام رسید ولی از نائب بدون اینکه از نائبش اطاعت کرد؟ راه رسیدن به امام اینه که دستتو بذارید تو دست نائب امام، ولی امر زمان خودت رو بشناس. برای اینه ها شب اول محرم در خانه مسلم ابن عقیل، برای اینه. یادمون باشه، یادمون باشه حسینی ها تابع ولی امرشونن. هر کی نائب امامش رو تنها گذاشت به درد امامش هم نخواهد خورد، کوفه این رو ثابت کرده. امان از غربت مسلم. برادرزاده امیر المومنینه دیگه. کوفه هم که با کسانی که بویی از علی داشته باشن بیمهره. یهو پشت مسلم رو خالی کردن، همونجوری که علی رو تنها گذاشتن. چه بوی غربتی داره کوفه، شبهای تاریک و سرد کوفه. همون شبهایی که علی داشت راه میرفت تو کوفه، دید یه خانمی داره به سختی یک مشکی رو حمل میکنه. یه خانمی بود، بیوه بود، ظاهراً همسرش در جنگ صفین کشته شده بود یا به شهادت رسیده بود. علی رفت کمکش کنه، این مشک رو برداشت. علی قریب، علی تنها، خلیفه مردم، امام مردم، مشک رو به دوش گرفته بود. این زن هم هی میگفت که خدا خیر بده به تو، خدا نگذره از علی که ما رو به این روز اندام. نام علی داشته باشه، کسی بوی علی داشته باشه. همینجوری تو کوفه غریب مسلم هم همینجوری بود. اصلا دیگه مجبور بود رو بپوشونه از مردم، به کجا پناه ببره؟ تو همین کوچه های غریب کوفه کوچه گردی میکرد. غم عشقت بیابون پرورم کرد، هوای وصل بی بال و پرم کرد. این حال و روز مسلم بود. قربت مسلم میدونید کی تکمیل شد؟ اون وقتی که از امشب باید دیگه رو لب تشنه، یادمون باشه، اون وقتی که اومد آب بنوشه، اون لحظات آخر دندان مبارک شکسته بود، هی دهان رو نزدیک کاسه آب میبرد. این هم از اون چیزاییه که تو کوفه از آب هم مزایقه کردن کوفیان. هی می اومد آب بنوشه، خون وارد این آب می شد، این آب نجس می شد. سرنوشت کربلایی ها همینه که با لب تشنه به شهادت برسن. آب رو کنار گذاشت، رو کرد شاید به سمت کربلا، به سمتی که حسین داشت از اون سمت می اومد، با لب تشنه مثل شهدایی که لحظه آخر رو کردن به قبله، دست گذاشتن رو سینه شون، مثل مسلم ابن عقیل، مثل همه شهدای لب تشنه، اینجوری می خواهیم سلام بدیم به اربابمون. السلام علی حسین و علی